با برنامه ساعت 5 پس از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام بر شما. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید که پاکستان از یک سو برای آوردن طالبان به میز مذاکره تلاش میکند و از سوی دیگر شبکه حقانی هنوز هم در پاکستان پناهگاه امن دارد و از آنجا آزادانه به حملات ادامه میدهد. همین در صدر مطالب خبری ما در این 60 دقیقه جای دارد. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشن میزبان شما هستم. برنامه های حقیقت چیست و در جستجوی انصاف در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرهای مهم افغانستان و جهان را داریم. مقام های نظامی هند و پاکستان می گویند در نتیجه مبادله آتش در منطقه مورد مناقشه کشمیر دو غیر نظامی پاکستانی و یک عسکر هندی کشته شدند. و مقام های فرانسوی امروز عملیات را برای برچیدن کمپ مهاجرین در نزدیکی شهر بندری کالی آغاز کردند. در مورد اینها و بیشتر از آن در اخبار جهان تا لحظات بعد به تفصیل بشنوید. پیش از آن خبرهای افغانستان با سحر لیوال.
وزیر صحت‌عامه افغانستان میگوید بیش از 60% افراد معتاد پس از تداوی دوباره به مواد مخدر رو می آورند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد از افزایش خشونت در برابر خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی کرده است و وزارت مالیه افغانستان میگوید امارات متحده عربی از تمویل پروژه انکشافی در این کشور اطمینان داده است. تفصیل خبرها. وزیر صحت‌عامه افغانستان میگوید بیش از 60% افراد معتاد پس از تداوی دوباره به مواد مخدر رو می آورند. فیروزالدین فیروز در نشست استجوابه امروز ولسی جرگه گفت دسترسی آسان به مواد مخدر سبب شده تا تداوی معتادین در افغانستان نتیجه ندهد.
اما ریشه اصلی باید پیدا شود. دیدیم که تا بیش از 60% افرادی که تداوی شده دوباره رجوع کرده. شما روز به روز افزایش در اعتیاد، افزایش در معتاد، افزایش در کشت، افزایش در قاچاق میبینیم. بنان کاری را که ما روان هستیم این مؤثر نیست.
آقای فیروز افزود پولی را که مافیای مواد مخدر به مصرف می رساند به مراتب بیشتر از بودجه است که حکومت افغانستان به هدف مبارزه با آن اختصاص می دهد. این در حال است که بر اساس گزارش های تازه در کشت کوکنار تولید و قاچاق مواد مخدر و شمار افراد معتاد در افغانستان در سال جاری افزایش آمده است. سازمان خبرنگاران بدون سرحد یا RSF از افزایش خشونت در برابر خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. رضا موینی مسئول بخش افغانستان و ایران در این سازمان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیش از 50 مورد خشونت و تهدید علیه خبرنگاران و رسانه ها در این کشور ثبت شده است و عامل اصلی این خشونت ها را طالبان مسلح خوانده است. در تازه ترین مورد نزدیک به 10 روز پیش محمد یعقوب شرافت خبرنگار تلویزیون ملی افغانستان از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر قلات مرکز ولایت زابل کشته شد. و وزارت مالیه افغانستان میگوید امارات متحده عربی از تمویل پروژه‌های انکشافی در این کشور اطمینان داده است. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که این موضوع در دیدار امروز اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان و جمع محمد الله الکعبی سفیر امارات متحده عربی در کابل مطرح شده است. تمویل پروژه 111 بلاک رهایشی قصبه، ساخت شفاخانه و پوهنتون شیخ زاهد و برخی پروژه‌های دیگر شامل این تعهدات است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از مقیم نائب بشنوید.
مقامات نظامی هند و پاکستان میگویند در نتیجه مبادله آتش در کشمیر منطقه مورد نزاع دو کشور دو غیر نظامی پاکستانی و یک عسکر هندی کشته شدند. اردوی پاکستان امروز گفت در این جریان این درگیری دو ملکی به شمول یک کودک یک ساله در قریه جنگلوره کشته و 7 تن دیگر جراحت برداشتند. اردوی هند گفت یک محافظ نیروهای سرحدی این کشور کشته و یک دیگر آن زخمی شده است. هر دو کشور یک دیگر را با آغاز این درگیری ها متهم کردند. مقامات فرانسه امروز عملیاتی را برای برچیدن کمپ مهاجرین در نزدیکی شهر بندری کالی آغاز کردند. آنها گفتند این کمپ که به جنگل مشهور است، 6500 مهاجر از افریقا، شرق میانه و آسیای مرکزی به امید رفتن به بریتانیا در آن زندگی می کنند. پلیس فرانسه امروز انتقال پناهجویان مقیم این کمپ را به خاطر ثبت و راجستر به مراکز پناهندگی در دیگر شهرهای فرانسه آغاز کرد. شهرام یکی از افغانان پناهجوی زیر سن که 3 ماه قبل از افغانستان به این کمپ آمده و هدف آخریش رفتن به بریتانیا است. او در صحبتی با رادیو آزادی در مورد خانواده هایی که از این کمپ انتقال میابند گفت:
شهرهای مختلف فرانسه خانه داده شانه، بعد از این واس خودشان تصمیم خود میگیرن که ازیل میکنن دمی خود فرانسه یا ای که کم شهر کشور دیگه میرن. خب مقصد از کمپ کاله و را کشیدن تا ما معلومات دارم.
اما نگرانی ها موجودند که تعداد از این مهاجرین امکان دارد انتقالشان از این کمپ را رد کنند، زیرا آنها تا هنوز می خواهند که به بریتانیا بروند. شب گذشته برخوردهای میان مهاجران و پلیس صورت گرفته است. سربازان عراقی و جنگجویان پیشمرگه کردی پس از اینکه در چند روز اخیر قریه های اطراف شمال، شرق و جنوب شهر موسل را تصرف کردند، در 3 طرف شهر جابجا شده آمادگی می گیرند. نیروهای پیشمرگه و سربازان عراقی که حمایت هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا را با خود دارند، تلاش های خود را هماهنگ ساختند. قوای پیشمرگه کردی 8 قریه را در اطراف شمال شرق موسل تصرف نموده و دیروز به 9 کیلومتری شهر موسل پیشروی نمودند. از سوی دیگر با وجود اینکه بغداد از نیروهای ترکیه در نتیجه در منطقه خواسته که در جنگ موسل اشتراک نکنند، اما صدر اعظم ترکیه گفت که تانک ها و توپخانه های اردوی ترکیه از نیروهای پیشمرگه پشتیبانی میکند. تساکر اردوی عراق در روزهای اخیر شهر استراتژیک بارتیلا در شرق موسل را تصرف کردند. کمیته روابط خارجی مجلس سنای روسیه لایحه به تعلیق درآوردن موافقتنامه روسیه آمریکا درباره دسترسی به پلوتونیوم را تصویب کرد. این کمیته از اردو مجلس دومای روسیه خواسته تا این لایحه را تصویب نماید. این سند در حال حاضر از سوی مجلس نمایندگان روسیه فیصله شده است. قبل از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این لایحه را که شامل از فهرست شرایط مسکو می شود به مجلس دومای این کشور معرفی کرد. این لایحه همچنان از مجلس دوما خواسته که اثرگیری این توافق را با آمریکا نیز بررسی کند. این شرایط شامل پایان دادن به وضع تعزیرات از سوی آمریکا و کاهش حضور نظامی در کشورهای عضو پیمان ناتو می باشد. و قزاقستان می گوید اشقاباد ویزای مسافرت آزاد برای باشندگان نزدیک به مرز ترکمنستان را به حالت تعلیق درآورده است. مقامات از شهر غربی قزاقستان دیروز گفتند این تدابیر تا تاریخ 27 ماه اکتبر که مصادف به روز استقلال ترکمنستان است دوام خواهد کرد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان در ادامه. از وضعیت آب و هوا همکارم همیرا الکوزی گزارش می دهد.
سلام شنونده های رادیو آزادی. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. اکثر شهرها در 12 ساعت آینده آسمان صاف دارند. کابل با هوای معتدل بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین 6. هرات همچنان با هوای معتدل بلندترین درجه حرارت 19، پایین ترین 3. قندهار با هوای نسبتاً گرم بلندترین درجه حرارت 25، پایین ترین 6. غزنی با هوای معتدل بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 3. بامیان با هوای سرد بلندترین درجه حرارت 9، پایین ترین -4. مزار شریف با هوای معتدل بلندترین درجه حرارت 15، پایین ترین 6. جلال آباد با هوای نسبتا گرم بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 16. بدخشان با سردترین هوا بلندترین درجه حرارت 4، پایین ترین -12. و گردیز با هوای معتدل بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 2.
بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید که شبکه حقانی هنوز هم از پناهگاه امن در پاکستان برخوردار بوده و از آنجا به اجرای حملات ادامه می دهد. وزارت دفاع افغانستان با اظهارات قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در مورد ضعف در رهبری نیروهای امنیتی افغان این گونه پاسخ می دهد.
در سابق مشکلاتی بود ولی ما توانستیم این مشکلات تا حد مرفوع سازیم.
عبدالرشید دوستان بنابر نارضایتی در مورد آن چه عدم هماهنگی میان نیروهای امنیتی خوانده می شود ولایت فاریاب را ترک کرده است.
برگشتن شبرغان و از عدم هماهنگی خوبشان سن شاکی هستم و نارام است.
وزیر صحت عامه افغانستان می گوید که بسیاری از معتادین مواد مخدر پس از تداوی دوباره به اعتیاد رو می آورند.
دوباره بعد از اینکه تداوی میشن ما دیدیم که تا بیش از 60% افرادی که تداوی شدن دوباره رجوع کردن.
در مورد عملیات جاری برای واپسگیری شهر موصل عراق هم گزارش داریم. برنامه های حقیقت چیست و در جستجوی انصاف در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم می کند. قماندان عمومی قوای آمریکایی در افغانستان میگوید پاکستان از یک سو برای آوردن طالبان مسلح به میز مذاکرات صلح تلاش دارد و سوی دیگر شبکه حقانی هنوز هم در پاکستان پناهگاه دارد که از آن کشور به طور آزاد به حملات خود ادامه میدهد. جنرال جان نیکولسن این را در صحبت‌های جداگانه با اندیان اکسپرس و شبکه تلویزیونی NBC آمریکا ابراز داشته است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در مورد.
جنرال جان نیکلسن در صحبت با روزنامه هندی گفته است همین کارهای پاکستان قابل نگرانی اند. قماندان عمومی نیروهای 13,000 نفری که حمایت قاطعی ناتو در افغانستان همچنان گفته است که تلاش های حکومت با اردوی پاکستان در عملیات ضرب اسب در مناطق قبایلی را علیه ترورستان تحسین می کند. به گفته نیکلسن در نتیجه این عملیات شمار زیاد از ترورستان به شمول طالبان پاکستانی وارد افغانستان شده که نیروهای افغان آنها را سرکوب می کنند. اما جنگجویان حقانی به افغانستان نیامدند و تا حال هم مجبور ساخته نشدند که در نتیجه عملیات اردوی پاکستان به افغانستان بروند. به گفته نیکلسن شبکه حقانی از خاک پاکستان به حیث پناهگاه استفاده نموده و به حملاتش بر نیروهای افغان و نظامیان آمریکایی ادامه داده است. جنرال جان نیکلسن بیانات مشابه دیروز به تلویزیون NBC آمریکا داشت و گفت شبکه حقانی بزرگترین حملاتش را در کابل در داخل پاکستان تنظیم می کند. به گفته نیکلسن طالبان و شبکه حقانی هنوز هم در پاکستان پناهگاه دارند و هنوز هم به آنها اجازه داده می شود که از این پناهگاه های خود برای حملات در افغانستان استفاده کنند. این قماندان ارشد ناتو به ایندین اکسپرس گفت شبکه حقانی، طالبان، القاعده و لشکر طیبه با هم مدغم می شوند و این به این معناست که ترورستان از خاک افغانستان به حیث قرارگاه استفاده نموده و بر ضد امریکایی ها و هندی ها حمله می کنند. به گفته نیکلسن به همین هدف کانگرس امریکا سال گذشته لایحه را تصویب کرد که در آن کمک های امریکا به پاکستان را مشروط به اقدامات اسلام آباد بر ضد شبکه حقانی کرد. جنرال جان نیکلسن گفت باشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفته است که فشار کافی در پاکستان برای از بین بردن پناهگاه‌های شبکه حقانی موجود نیست. سراج الدین حقانی رهبر فعلی شبکه حقانی، معاون ملا عبت الله آخوندزاده رهبر فعلی طالبان است و با ISI یا اداره استخبارات پاکستان روابط نزدیک دارد. این شبکه مسئول بزرگترین و خونین‌ترین حملات در کابل و نقاط دیگر افغانستان دانسته می شود. حمله سال 2008 بر سفارت هند در کابل که 56 تن در آن کشته شدند، حمله سال 2009 بر هتل پارک در کابل که 9 هندی در آن کشته شدند، از جمله چندین حمله خونین اند که شبکه حقانی مسئول آنها دانسته می شود.
قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان همچنان گفته است بعضی از واحدهای نظامی افغان نه تنها رهبری درست ندارند، بلکه با کمبود تجهیزات و مواد غذایی هم روبرو اند. حالا وزارت دفاع افغانستان میگوید مشکل در رهبری نیروهای امنیتی افغان تا حد حل گردیده است. در این حال شماری از کارشناسان نظامی انتقاد میکنند که حکومت تا هنوز نتوانسته برای بهبود رهبری نیروهای امنیتی اقدامات عملی و جدی را روی دست بگیرد. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میدهد.
به دنبال اظهارات قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان از رهبری نادرست نیروهای امنیتی افغان، وزارت دفاع افغانستان میگوید که در گذشته مشکلات در رهبری نیروها وجود داشت، اما برای حل آن اقدامات جدی صورت گرفته است. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که با بهتر شدن رهبری نیروها عملا تاثیر مثبت بالای فعالیت نیروها در میدان نبرد دیده می شود.
در سابق مشکلاتی بود، ولی ما توانستیم این مشکلات تا حد مرفوع سازیم و در راه صفر ساختن از این مشکلات ما اقدامات روی دست داریم و اقدامات ما هر روز پشت روز دیگه اجرا میشه.
این سخنان در حال ابراز می شود که جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، از وجود مشکلات در رهبری نیروهای افغان ابراز نگرانی کرده است. آقای نیکلسن در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC گفته است در مورد شمار تلفات در صفوف قوای امنیتی افغان نگرانی دارد و بخش از مسئولیت این مشکل مستقیما به دوش رهبری نیروهاست. وی همچنان گفته است بعض از واحدهای نظامی افغان نه تنها رهبری درست ندارند، بلکه با کمبود تجهیزات و مواد غذایی هم مواجهند. خواستیم در این مورد نظر وزارت امور داخله را داشته باشیم، با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. پیش از این رئیس جمهور غنی در مورد مشکلات در رهبری نیروهای امنیتی افغان ابراز نگرانی کرده بود، اما اطمینان داده بود که اقدام جدی خواهد کرد. هرچند آقای نیکلسن مشکلات موجود در رهبری نیروهای افغان را به گونه مشخص واضح نکرده، اما جنرال زلمه وردک، کارشناس نظامی افغان، حاکمیت روابط بر ضوابط، گماشته نشدن افراد مسلکی، حضور افراد مفسد در برخی بسته‌های امنیتی و استفاده سیاسی از نیروهای امنیتی افغان را چالش بزرگ می‌خواند و به گفته وی در رهبری نیروهای امنیتی افغان موجود است. آقای وردک انتقاد می‌کند که حکومت توانایی حل مشکلات در رهبری نیروهای افغان را ندارد.
ما حرف داریم، عمل نداریم. میگیم مگر بدبختانه بود. حرف ما را در صندوق قلب می‌کنیم. یعنی خاطر است که خود رئیس جمهور هم میگه تقریبایی که در بخش امنیتی صورت گرفته به اساس روابط صورت گرفتن، خیلی تو بگیره به اساس روابط نمیگیم.
آقای وردک میگوید اگر حکومت به خصوص رئیس جمهور برای حل مشکل رهبری نیروهای امنیتی افغان اقدام نکند، روحی نیروها در برابر مخالفان مسلح همچنان تضعیف می شود. به گفته وی با روحی ضعیف نیروهای امنیتی افغان نمی توانند در برابر دشمن پیروز شوند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
58 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. از همراهیتان سپاس. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه های حقیقت چیست و در جستجوی انصاف پخش می شوند. وزارت دفاع افغانستان آنچه را موجودیت تجهیزات بسیار مدرن و پیشرفته نزد طالبان مسلح خوانده می شود رد کرده، اما می گوید برخی کشورهای همسایه هنوز هم در قسمت تمویل و تجهیز طالبان مسلح همکاری می کنند. یک معاون وزارت دفاع افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت سلاحهایی که نزد طالبان مسلح وجود دارد پیشرفته نبوده و آنان توان مقابله با نیروهای امنیتی را ندارند. جاوید حسنزاده در کابل در مورد با برخی از کارشناسان نیز صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
پس از نشر گزارش‌ها در مورد استفاده طالبان از سلاح و تجهیزات پیشرفته حین اجرای حملاتشان در افغانستان، وزارت دفاع و کارشناسان افغان در خصوص منابع تمویل و تجهیز طالبان مسلح دیدگاه‌های متفاوت دارند. مسئولان وزارت دفاع افغانستان میگویند طالبان بیشتر از سوی کشورهای همسایه و منطقه تمویل و تجهیز شده، اما سلاح‌ها و مهماتشان بسیار پیشرفته و مدرن نیست. جنرال افضل امان معاون وزارت دفاع افغانستان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت طالبان هنوز هم در آن سوی خط دیورن تمویل و تجهیز میشوند.
من فکر نمیکنم که قدر سلاح بسیار مدرن را در اختیار قرار داشته باشند که بالاخره مقابله بکنه. جایی که مراکز تعلیم و تربیت تروریست‌ها، جایی که مراکز تعلیم طالبان که از آن طرف خط مرز دیورن همیشه گفته میشه، در امون مراکز سلاح مورد نیاز و ضرورت از اینا در اختیار از اینا قرار میگیرند.
از سوی هم مسئولان این وزارت میگویند سلاح‌ها و مهمات را که طالبان مسلح این حمله بالای پسته های امنیتی به دست آوردند نیز قابل نگرانی نبوده و یک تعداد آن دوباره تخریب شده است. به اساس گزارش ها طالبان مسلح اخیرا در اجرای حملاتشان بالای نیروهای امنیتی از سلاح و تجهیزات مدرن استفاده کرده و گفته می شود اخیرا ولی هلمند نیز تایید کرده که طالبان مسلح در جنگ هلمند از کامره های درون استفاده کردند. در این حال کارشناسان نظامی افغانی این موضوع را تایید کرده و می گویند کشورهای همسایه به خصوص پاکستان توانایی کمک و ساخت وسایل و سلاح های را ندارد که طالبان به آن دست یافتند. عتیق الله مرخیل کارشناس افغان در موضوع تمویل و تجهیز طالبان مسلح بیشتر کشورهای غربی را دخیل می داند.
در جنگ قرار داره و جنگ یک منابع قوی را به کار داره و این منابع قوی را بدون از اینکه کشورهای غربی مدرن پیشرفته یا از طریق قاچاق برای روان نشانه یا از طریق کنج مستقیم بنای ارتباط نداشته باشه، در اون صورت هیچ امکان نداره که اینا به دست بیاره.
آقای مرخیل میگوید چیزهایی را که طالبان مسلح در حمله بالای پسته های امنیتی به دست می آورند بیشتر موتورهای رنجر، هاموی و چند میل سلاح های خفیف بوده و چیز بیشتر نیست. از سوی دیگر محمد یونس فکور کارشناس سیاسی افغان با آنکه محل آموزش طالبان مسلح را پاکستان می داند، اما می گوید گروه های افراطی اسلامی بیشتر در تمویل و تجهیز آنان نقش دارد.
آنهایی که از طرف احزاب افراطی اسلامی جمع می شه یک من بیشد وسایل مدرن که به این روزا یا به دست میرن بدون کمک شیخای عرب و کشورهایی که طالبان در اوجه جای داره، مناسبات خوب داره، سازمان های افراطی اسلامی عربی که به سیاره تمویل میکنه.
آقای فکر میگوید موجودیت سلاح و تجهیزات پیشرفته نزد طالبان مسلح بالای مورال نیروهای امنیتی نیز میتواند تاثیر منفی داشته باشد، اما وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان با روحیه عالی در برابر طالبان مسلح جنگیده و به آنان اجازه نمیدهند تا به اهدافشان نائل گردند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
در جریان هستید که جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان چند پیش برای رهبری عملیات نظامی بر ضد طالبان مسلح به ولایت فاریاب رفت. حالا سید انور سادات والی فاریاب میگوید که معاون اول رئیس جمهور دیروز نسبت عدم هماهنگی میان مسئولان امنیتی ناراضی شده و این ولایت را ترک نمود. آقای سادات به رادیو آزادی گفت که آقای دوستم میخواست که پلانهای عملیاتی به سرعت تطبیق شوند. نصرت پارسا در این باره جزئیات میدهد.
جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور روز یک شنبه فاریاب را به مقصد زادگاهش جوزجان ترک کرد. سید انور سادات والی فاریاب به روز دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت معاون اول رئیس جمهور در آخرین دقایق حضورش در این ولایت از عدم هماهنگی کامل میان مسئولان امنیتی نارضایتی نشان داد. آقای سادات میگوید یکی از موضوعاتی که جنرال دوستم بالایش تاکید مینمود این بود تا بخش های تصرف شده از سوی نیروهای امنیتی حفظ شود.
به خاطر اونا به سرعت میخواستن در عمل، به خاطر وقت رفتن بر ما میره چون مرم خواسته بودن به جلسه و در مون کمپ چینایی ها در غرماچ تقریبا 4-5 ساعت ما منتظر ماندیم. کمان نصف کل اردو را آمده نفرستن و میخواستن اونا بودن، گفتن که پس برگشتن شبرغان و از عدم هماهنگی خوبشان گفتن من شاکی هستم و چی هستم ناراض هستم.
محمد نظیر احمدزی عضو ولسی جرگه افغانستان رفتن معاون اول رئیس جمهور به خط اول جنگ را یک اشتباه میداند و میگوید حضور جنرال دوستم در میدان جنگ باعث بروز برخی مشکلات نیز می شود.
اولین اشتباه می بود که خودشان به خط اول زخم با شما شاید امی هستین که به سرشان یک حمله شده بود، چون که عزت کل مملکت هستند، باید امین جا در مرکز وظیفه خود انجام بده، نظارت کنه، از سکتور امنیتی برشان طرحهای مناسب بده، نه که خودشان به جنگ بره، چون که اونجا باز مشکلات های دیگه ایجاد میشه.
جنرال عبدالرشید دوستم حدود دو هفته پیش زمان به ولایت فاریاب رفت که ولسوالی غورماچ به دست طالبان سقوط کرده بود. این اولین سفر آقای دوستم به شمال افغانستان نیست، بلکه پیش از این هم چندین بار برای نظارت از عملیات به جوزجان و فاریاب سفر کرده بود. برخی از ولسی جرگه سفرها و عملیات های معاون اول رئیس جمهور را چندان مؤثر نمی دانند. داود کلکانی عضو ولسی جرگه به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
جنرال صاحب دوستم در صفحات شمال نفوذ و محبوبیت خود داره، ولی چند باری که سفر کرده است، این سفرش و جنگ و عملیاتاش نتایج مثبت 100% نداشته است، بنان خودش یک اندازه باعث ازی شده است که مشکلات ها را به وجود بیاره.
تلاش هایمان برای گرفتن نظر معاون اول رئیس جمهور و یا یکی از افراد نزدیک به آقای دوستم بی نتیجه ماند.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود خبری اتر.
حالا شنونده ی رادیو آزادی هستید، از همراهیتان سپاسگزاریم. 5:26 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد، درست ساعت 5:30 فشرده خبرهای مهم را داریم. به اجلاس ولسی جرگه افغانستان امروز در اجلاس امروز ولسی جرگه افغانستان روی مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد بحث‌های صورت گرفت. ولسی جرگه میگوید که در افغانستان پالیسی واحد و مشخص در قسمت مبارزه با اعتیاد وجود ندارد. در همین حال وزیر صحت عامه افغانستان میگوید که بیش از 50% معتادان مواد مخدر به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر حتی پس از تداوی دوباره به اعتیاد رو می آورند. تمیم اخگر از کابل گزارش می دهد.
ولسی جرگه افغانستان از افزایش شمار معتادین مواد مخدر در کشور ابراز نگرانی می کند. این جرگه برای دریافت رای حل به این معضل روز دوشنبه مقامات وزارت داخله، صحت عامه و مواد مخدر را استجواب کرد. نعمت الله غفوری معاون دومی این جرگه که رهبری نشست عمومی روز دوشنبه را بر عهده داشت، بالای حکومت انتقاد کرده گفت که ارگان های زیره برای مبارزه با اعتیاد پالیسی واحد و مشخص ندارند.
یک پالیسی مشخص برای مقابله با اعتیاد، یک پالیسی مشخصی که همه ارگان‌های زیردخل در جلوگیری و مبارزه با اعتیاد به او عمل کنند ظاهرا وجود ندارد.
نظر به سروی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، شمار افراد معتاد در افغانستان به بیش از 3 میلیون تن میرسد که زنان و اطفال نیز شامل آن است. نماینده های مردم در ولسی جرگه میگویند که شمار معتادین با مواد مخدر با گذشت هر روز افزایش مییابد. حبیب سادات میگوید اگر حکومت به موقع برای تداوی معتادین عمل نکند، این مسئله بحران بشری را با وجود خواهد آورد.
معتادین و تعداد دومره ډیر سوی دی چې سړکونه لاري
تعداد معتادین به حد افزایش یافته که در تمام جاده ها و همه خرابه ها به نظر می آیند. هیروئین روزانه به طور عملی استفاده می شود. در این راستا وزارت های مبارزه با مواد مخدر داخله و صحت عامه چیز نکردند.
وزیر صحت عامه افغانستان پس از پرسش های وکلا گفت به استثنای زابل، اروزگان و نورستان در همه ولایت ها برای تداوی معتادین شفاخانه های 119 بستری را ایجاد کردند. فیروزدین فیروز میگوید بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر عوامل اند که 60% معتادین پس از تداوی دوباره به اعتیاد رو می آورند.
اما ریشه اصلی باید پیدا شود. ما که هر قدر مریض تداوی کنیم، ما که هر قدر تبلیغ بکنیم، ما حتی تمام خانواده را در شفاخانه در اسارت بیاریم، دوباره بعد از اینکه تداوی میشن ما دیدیم که حتی بیش از 60% افرادی که تداوی شدن دوباره رجوع کردن. یه مگه بنده اصلی است.
از سوی دیگر وزیر داخلی افغانستان که به این نشست فرا خوانده شده بود گفت حکومت برای مبارزه با کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر اراده قوی دارد. تاج محمد جاید میگوید هرچند در بخش مبارزه با مواد مخدر امکانات آنان کاهش یافته، اما با آن هم در این بخش تلاش میکنند. این در حالی است که وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید در سال روان هجری کشت کوکنار در کشور 10% و تولید و قاچاق مواد مخدر 43% افزایش یافته است.
تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. نجیب آریا در پیامش که در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که دولت افغانستان باید برای کاهش تولید مواد مخدر در این کشور تلاش نماید، و محمد جان از پنشیر نوشته است که سربازان قهرمان افغانستان این کشور را به قبرستان داعشیان مبدل خواهد ساخت. رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت از رادیو آزادی. 5:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. حالا هم همکارم مقیم نایب فشرده خبرهای مهم را دارد.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید بیش از 60% افراد معتاد پس از تداوی دوباره به مواد مخدر رو می آورند. وزارت دفاع افغانستان میگوید مشکلات در رهبری نیروهای امنیتی افغان تا حد زیاد رفع گردیده است. سازمان خبرنگاران بدون سرحد از افزایش خشونت در برابر خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. وزارت مالیه افغانستان میگوید امارات متحده عربی از تمویل پروژه‌های انکشافی در این کشور اطمینان داده است. مقامات نظامی هند و پاکستان میگویند در نتیجه مبادله آتش در کشمیر، منطقه مورد نزاع دو کشور، دو غیر نظامی پاکستان و یک عسکر هندی کشته شدند. مقامات فرانسه امروز عملیاتی را برای برچیدن کمپ مهاجرین در نزدیکی شهر بندری کالی آغاز کردند. کمیته روابط خارجی مجلس سنای روسیه لایحه به تعلیق درآوردن موافقتنامه روسیه آمریکا درباره دسترسی به پلوتونیوم را تصویب کرد. و قزاقستان میگوید اشقاباد ویزای مسافرت آزاد برای باشندگان نزدیک به سرحد ترکمنستان را به حالت تعلیق درآورده است.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی موجود است. azadiradio.com یا azadiradio.org آدرس ماست. حالا هم رویدادهای ورزشی با همیرا الکوزی.
مسابقات والیبال میان 14 تیم فردا در ننگرهار را اندازی می شود. محمد یونس پوپلزی، سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسابقات میان ورزشکاران لغمان، ننگرهار و کنر برگزار می شود. آقای پوپلزی هدف از را اندازی این مسابقات را چنین گفت:
رشد والیبال در زون مشرقی که دفعه به سطح ولسوالی ها هم تیم حضور خود داشتن و در ضمنشم انتخاب بهترین چهره ها به تیم های ملی.
به اساس معلومات آقای پوپلزی این مسابقات فردا آغاز و مدت 5 روز ادامه می‌یابد. برای نخستین بار مسابقات بایسکل رانی برای ایجاد تیم نونهالان را اندازی می‌گردد. عبدالصادق صادقی، رئیس فدراسیون بایسکل رانی افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسابقات میان کودکان بین سنین 12 تا 15 سال در شهر کابل را اندازی می‌شود. آقای صادقی هدف از را اندازی مسابقات و ایجاد تیم نونهالان را نهادین ساختن ورزش بایسکل رانی عنوان کرد. این مسابقات تا 2 روز آینده را اندازی می‌گردد. و با ادامه مسابقات لیگ لالیگای هسپانیا، تیم فوتبال ریال مادرید توانست تیم اتلتیک بلباو را شکست دهد. به اساس معلومات فدراسیون فوتبال اسپانیا، تیم ریال مادرید 2-1 تیم اتلتیک بلباو را با شکست مواجه ساخت. بنزیما و موراتا موفق شدند تا با گلزنی هایشان مسابقه را به نفع تیمشان پایان دهند. این بازی ساعت 11 شب گذشته در استادیوم شهر ریال مادرید اسپانیا برگزار شده بود.
رویدادهای تازه ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حداقل 3 نفر در اثر حملات راکتی در امتداد سرحد میان هند و پاکستان کشته شدند، در حالی که تنش‌ها میان این دو قدرت اتمی در حال افزایش است. مقام‌های نظامی دو کشور میگویند دو غیر نظامی پاکستانی و یک سرباز هندی در اثر پرتاب اسلحه ثقیل در سرحد بین دو کشور کشته شدند. زرغونه منگلو جزئیات بیشتر در این مورد.
اردوی پاکستان میگوید در این حملات مناطق در هرپال، پاخلیان و چاروا هدف قرار گرفتند که پنجاب پاکستان را از جموی تحت اداره هند در کشمیر جدا می سازد. اردوی هند گفت این حوادث در بخش‌های پورا، پارگوال و چانا کاک رخ دادند. هند و پاکستان هر دو بعد از جدایی در سال 1947 دعوای مالکیت کامل بر کشمیر را دارند، ولی بخش‌های از آن را اداره می کنند. از جمله 3 جنگ بزرگ که میان دو کشور تا حال رخ دادند، 2 آن روی مسئله کشمیر بوده است. تنش‌ها میان هند و پاکستان از ماه جولای به این طرف، یعنی بعد از آن، اوج گرفته است که نیروهای هندی یک جنگجوی جوان کشمیری را کشتند که این مسئله منتج به تظاهرات وسیع در کشمیر تحت اداره هند شد. سرکوبی این تظاهرات توسط نیروهای امنیتی هند منتج به کشته شدن 90 تظاهرکننده کشمیری شد. روابط میان دو کشور در ماه سپتامبر زمان تیره‌تر شد که افراد مسلح بر یک قرار گروه نظامی هندی در منطقه یوری حمله نموده 18 سرباز هندی را کشتند. این حادثه مرگبارترین حادثه برای نیروهای هندی در 14 سال گذشته بود. هند پاکستان را عقب این حمله دانسته گفت حملات خاص را در آن سوی خط کنترل بین دو کشور در کشمیر در 29 سپتامبر اجرا کرده تا جنگجویان مستقر در آنجا را هدف قرار دهد. پاکستان دخالت در حمله ماه سپتامبر بر نیروهای هندی را رد کرده است. اردوی پاکستان می گوید در جمع کشته شدگان اخیر در قضیه جنگ لورا یک طفل 1 ساله هم شامل است و 7 فرد ملکی جراحت برداشتند. به گفته اردوی پاکستان این کشور به حمله از سوی هند پاسخ داده است. یک سخنگوی نظامیان هندی در جمو به آژانس خبری رویترز گفته است یک سرباز قوای امنیت سرحدی هند در جمو از اثر حمله پاکستان کشته شد و 5 فرد ملکی به شمول 2 زن و 1 طفل جراحت برداشتند. این دومین سرباز نیروهای امنیت سرحدی هند است که در 3 روز گذشته از اثر حملات در همین منطقه کشته شدند.
از آغاز عملیات وسیع نظامی برای تصرف دوباره موسل، دومین شهر بزرگ عراق، یک هفته گذشت. بر اساس گزارش ها نیروهای حکومت عراق از جنوب و نیروهای پیشمرگه کرد از شمال به استقامت شهر موسل پیشروی کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
نیروهای حکومت عراق در جریان پیشروی به استقامت شهر موسل روز یکشنبه شهر مسیحی بارتیلا را تصرف کردند. نیروهای عراقی با نواختن زنگهای کلیسا و برافراشتن بیرق بالای برجان در مرکز شهر پیروزیشان را جشن گرفتند. شهر بارتیلا صرف 15 کیلومتر از مرکز شهر موسل فاصله دارد. از استقامت شمال نیروهای پیشمرگه کرد که قوای خاص عراقی آنها را همراهی می کند، تعداد از قریه های هومه این شهر را از نزد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش تصرف کرده محاصره شهر باشیقه را تشدید بخشیدند. نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا از طریق هوا از نیروهای عراقی در عملیات به خاطر تصرف شهر موسل حمایت می کنند و حدود 100 تن از عساکر خاص امریکایی در عملیات زمینی سهم دارند. تا اکنون در جریان عملیات به خاطر تصرف شهر موسل 25 تن از نیروهای پیشمرگه کرد و 1 عسکر امریکایی کشته شدند. اردوی عراق تا هنوز در مورد تلفات پرسنل آنها گزارش نداده است. بر اساس گزارش ها شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در حومه شهر موسل با فیر آوانها، راکت ها و حملات انتحاری مقاومت می کنند. درست قبل شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش بالای شهر کرکوک در عراق حمله کردند و بر اساس گزارش ها حدود 80 تن را کشتند. گروه های مساعدت های بشری سازمان ملل متحد می گویند تا اکنون در اثر جنگ ها در موسل حدود 5000 تن بیجا شدند. سازمان ملل متحد همچنان در مورد مسئولیت باشندگان شهر موسل که به حدود 1.5 میلیون می رسد ابراز نگرانی کرده است. اردوی عراق از مردم ملکی خواسته است که در خانه هایشان باقی بمانند، ولی مؤسسات خیریه میگویند احتمال دارد که شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش از مردم ملکی به مثابه سپر انسانی استفاده کنند. بانک حیدر العبادی صدر اعظم عراق تاکید میکند که عملیات برای تصرف شهر موصل به سرعت پیش میرود و بیشتر از موعد تعیین شده در آن پیشرفت شده است، اما به نظر میرسد که تصرف موصل، این دومین شهر عراق، اگر ماها وقت را نگیرد هفته ها وقت را خواهد گرفت.
مطالب و موضوعات خبری ما در برنامه حاضر از رادیو آزادی همین قدر بود. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. حالا هم از رادیو آزادی برنامه حقیقت چیست به میزبانی ایمل سنجیده پخش می شود. به دنبال آن برنامه در جستجوی انصاف را بشنوید که جاوید حسنزاده تهیه کرده است.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام بر شما. با امید صحت و سلامتی شما برنامه این هفته حقیقت چیست را پیشکش میکنیم. حقوق زنان از گاه دین مبین اسلام، ازدواج های اجباری و زیر سن، تجاوز بالای اطفال از سوی به اصطلاح ملاها و در کل سطح پایین دانش دینی تعداد از علمای دین موضوعات هستند که در مصاحبه اختصاصی با محترم فیض محمد عثمانی وزیر محترم ارشاد حج و اوقاف بحث میکنیم که توجه شما را به او معطوف میداریم. جناب وزیر صاحب تشکر.
سلام باشین.
جناب وزیر صاحب، آغاز مصاحبه را از موضوع حقوق زنان است و متاسفانه سوء استفاده بزن میشه و دین وسیله قرار میتن. موضوع فرخنده بود و موضوع تعویض نویسا بود که دو سال قبل شما آغاز کردین وزارت حج و اوقاف. این موضوع در کجا رسید؟ دیده میشه در بعضی نقاط شهر کابل که لوایح وجود داره که تعویض نویسی است و به صورت بسیار آشکار کار میکنه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و شنونده های عزیز. حادثه فرخنده بعد از آغاز کار حکومت وحدت ملی و آغاز کار مد وزارت ارشاد حج و اوقاف یک نقطه عطف بود، مخصوصا در ایجاد تحول و دگرگونی در برداشت های دینی در بخش حقوق زن و مسائل مربوط به زیارات و تعویض نویسی. به محض اینکه او حادثه رخ داد، ما را هم واداشت که موضوع را جدا بررسی بکنیم و اتفاقا پیش از اینکه این حادثه رخ بده، ما وقتی با کار آغاز کردیم در جلسات رهبری یکی از مهمترین آجنداهای ما بررسی وضعیت تعویض نویسا بود که ما در نو روی دست گرفته بودیم که این حادثه رخ داد. بعد از او کمیسیون تعیین شد و بسیاری از افراد استفاده جور که در مرکز شهر فعالیت میکردن شما حالی نمیبینین، یا کسایی بودن که با آسانی کسی ها را پس کردن نمیتونست، از احساسات دینی استفاده میکردن، مردم تهدید میکردن که اگر شما ما را غرض بگیرین جنا را به جانتان روان میکنیم، شما را سحر میکنیم، جادو میکنیم و میترساندن. اما این کمیسیون تانیست که تمام ایارا جمع بکنه و ده ها دوکان در نواحی مختلف شهر کابل بسته شد و در سال دوم کاری این کمیسیون کارش ادامه داد و ما یک طرز العمل هم ساختیم. طرز العمل به این معنا که کسایی که میخواین در چوکات شریعت تعویض مشروع را و دم و دعای مشروع را ادامه بتن در این بخش کار بکنن و باید بر اساس اینمی معیارهایی که ما برشان وضع کردیم کار بکنن. سحر، جادو، رمالی، فالبینی قطعا در دین ما حرام است و ما هرگز اجازه نمیتیم و خواهش ما از هموطنهای عزیز ما ایست که و ما را همکاری بکنند و نروند به پیش قسم مردم. این فعالیت شروع شد.
ولی وزیر صاحب فکر نمیکنید بر مردم یک کم آگاهی بسیار طولانی ضرورت است؟ و کسایی که شما گفتین که از سر کوچه و بازار و دکانشان مسدود شده، کسایی بوده که بسیار به سطح پایین بوده و به اصطلاح خودشان نفقه روز و شب خودان را تامین میکردند، ولی کسایی که واقعا تعویض نویسی و سوء استفاده میکنن از دین، اونها پابرجا است.
یعنی یک تعدادی بدون شک کسایی هم بودند که مقاومت کردند در مقابل ما و هنوزم بعضی هستند که زور ما برشان نرسیده. یعنی ما هنوز او قوای قهریه خود به حد کافی هم استفاده نکردیم. خواستیم از در مسالمت، از در توصیه پیش بریم، از نیروهای امنیتی خودم کمک گرفتیم و ما را در این بخش همکاری کردن، ولی در یگان موارد چند نفری هست که او از نواحی مختلف از جانب افراد و اشخاص مختلف خواستن بالای ما فشارم بیارن و تهدیدم کردن کارمندای ما را و همکارای ما را. اما ما در اینجا انشالله این فعالیت های خود ادامه میتیم و مهمتر از او از مردم، قسمی که شما اشاره کردین، بدون شک بالا بردن سطح آگاهی مردم نقش اساسی را در اینجا داره. ولی در جامعه ای که سطح سواد و تعلیم هم پایین است و مردم گاهی باور میکنن به این فریب ها و گاهی هم فریب یک سلسله اعمال ظاهری این مردم هم میخورن و فکر میکنن که واقعا بعضی چابکی های دست است، بعضی تلقین های روانی که ظاهرا کمی تاثیر هم میکنه، او را که مردم میبینن باز به یا باورمند میشن.
شما وزیر صاحب از تهدید یادآوری کردین، تهدید به چی حد است و عکس العمل شما چی بوده؟ تهدید به او سطح بالا است که شما مثلا خاموش اختیار میکنید؟
نه گپ خاموش اختیار کردن نیست، یعنی گپ ایست که ما نمیخوایم که خدای ناخواسته در اوج یک جنگ و درگیری رخ بده. وقتی که همه هیئت ما میره در مواردی سلا کشیدن به جان ازیا، مثلا یک نفر یک کانتینر در یک کوچه مانده، حال ما میخواهیم که او را از اوجه پس بکنیم. دی قسم موارد مزاحمت ها شد و همکاری جدی که لازم بود نشد از طرف یک تعدادی، ولی ما این را گفتم میتونم که یعنی 99% این پروسه موفق است، نه تنها در شهر کابل بلکه در تمام ولایات.
خب به عنوان یک جرم باید پنداشته شد در قانون جزای افغانستان پیش بینی شده یا شما کوشش کردین که هم شامل بشه؟
بله، ما یکی از مقرره هایی که در اولویت کاری خود گرفتیم مطرح کردن این مسئله و داشتن یک مقرره در این بخش است که حتی در مواردی بدون شک کارمند رسمی یک وزارتخانه در هماهنگی با نیروهای امنیتی، با نیروهای کشفی، وقتی میخواهد جلو یک پدیده ای را که به مردم ضرر میرسانه بگیره و از جانب مقابل بل مقاومت نشان داده میشه و او اگر دست به سلام میزنه زورگویی میکنه، خود از این بدون شک جرم است. اغفال مردم این در قانون آمده جرم است، ولی ما میخواهیم مشخصتر در این موارد نکات جرمی را تثبیت بکنیم.
بسیار تشکر جناب وزیر صاحب. موضوع دیگه که میخواهیم بحث بکنیم موضوع ازدواج های اجباری و زیر سن است. متاسفانه در افغانستان افزایش پیدا کرده و تا حد جلوگیری هم شده، قضایا وجود داره، ولی ازدواج نکاح یک از گپای بسیار عمده در ازدواج است. و نکاره کسی که عقد میکنه او یک عالم دین است و یا ملا باید باشه و یا یک کسی که وارد باشه در دین، بدون از اینکه اونا نکاره عقد نکنن ازدواج صورت نمیگیره. تا چه اندازه وزارت حج و اوقاف موفق شده تا جلوگیری بکنه و از کسایی که مثلا عقد نکاح میکنن اونا رو به مجازات برسن؟
در مسائل مربوط به حقوق بشری، باز مخصوصا حقوق زن و این قسم عنعنات ناپسندی که در کشور ما از سالها به این طرف رایج است، کاری که این وزارت در بخش ارشاد انجام داده در حد توانش تدویر سمینارهای مختلف آگاهی دهی بوده، سمینارهای مختلف با علما از ولایات مختلف. ما سالانه چندین سمینار در بخشا داریم، این یک کار ما. کتابها در این بخش تدوین شد و دیدگاه های فقهی و فتاوای علما و شرط و شرایط ازدواج این در اختیار علما قرار گرفت، در اختیار خطبای ما قرار گرفت. و موضوع بسیار مهم، شما میفهمین که مساجد یکی از مهمترین تریبون هاست. در سخنرانی های روزای جمعه بسیار سریع مسائل تاکید شد، ولی ما میخواهیم عرض بکنم که عقد بسته کردن عقد یک بعد قضیه است. در اینجا والدین، پدر و مادر او دخترک و دیگه کلانای قومی، خیش و قوم، ایا هم نقش بسیار عمده و اساسی را دارن و بدون شک حال یک ذهنیت ایجاد شده در جامعه ما، کسایی که با وجود اینقدر کمپاین ها و تبلیغات ها بر جلوگیری از ازدواج های پیش از وقت دست به این کار میزنن، مخفیانه این کارها را انجام میتن و خوشبختانه بسیار کم شده و اینمی حراس و ذهنیت هم ایجاد شده اگر کسی این عقد بسته بکنه مورد پیگرد قرار میگیره.
ارتباط میگیره به این موضوع در قسمت دانش دینی بعضی از ملا امام صاحب ها است. متاسفانه به اون اندازه که توقع برده میشه در عالم دین، در این قسمت وزارت حج و اوقاف چی برنامه‌ای داره؟
برنامه‌هایی که برای ارتقای ظرفیت یک تعدادی از علما که در روستاها هست هستند، در مناطق دوردست هستند و سواد کافی ندارند، فارغ مدرسه دینی نیستند و تحصیلات عالی دینی ندارند، صرف با حفظ بعضی آیات و گپای ابتدایی فقهی از روی مجبوریت به خاطر نبود عالم با ظرفیت و عالم جید او امام شدن. اول خو کار ما ایست که این قسم مردم از طرف خود این قسم اماما از طرف خود مردم انتخاب میشن. امامای مساجد ما با پیشنهاد مردم و مقتدیا به وزارت تعیین میشه، یعنی از طرف دولت کدام اعمال فشار هرگز در این بخشا صورت نگرفته. ما چه تدابیر داریم؟ ما تدابیر ما ایست که تشویق میکنیم این علما به ادامه تحصیل بپردازن، لیسانس بگیرن و به مدارس دینی بروند. این کار هم صورت گرفته، این تحصیلات برشان فراهم شده و بعد از اون ما سمینارهای ارتقای ظرفیت داریم و در طی چند سال گذشته بر علاوه سمینارهای پراکنده مختلف ما کورس‌های دو هفته‌ای برای 20,000 نفر از علما داشتیم.
بسیار تشکر جناب وزیر صاحب. یکی از موضوعاتی که متأسفانه در افغانستان رقمش یا قضایش بسیار زیاد شده، افزایش پیدا کرده، تجاوز است به اطفال. قضایش داره نمونایش که شما هم حتماً در جریان هستید، متأسفانه به اصطلاح به نام ملا از او سوء استفاده میشه و این یک انعکاس بسیار منفی به سطح جهان و استفاده دین است توسط بعضی اشخاص. در این قسمت چی تدابیر شما گرفتین؟
در این قسمت بازم به خاطر روشن شدن اذهان میخوام عرض بکنم، تاکید میکنم که ما هر کسی را که ریش میمانه، لنگی میمانه و او را به نام ملا شناخته میشه، ما او را ملا نمیگیم. بسیاری از یعنی ما وقتی که همی هیئت بررسی کننده ما بر جلوگیری از تعویض نویسی میرن بررسی میکنن، مثلا گاهی ما افراد متقاعد از رشته های دیگه، از مسلک های دیگه را برخوردیم و میخوایم این را عرض بکنم خدمت شما که ما به هر کس ملا گفته نمیتونیم. یا کسایی هستن که از نام ملا استفاده میکنن
ولی بخاطر جلوگیری از این
بله نقطه بسیار مهم ایست که ما میخوایم اول یک آگاهی دهی را در سطح مردم ما شروع کردیم توسط علما که یا یک تعریف واقعی را از عالم دین به مردم بتن و به مردم بگویند که اولادایشان به پیش هر کس روان نکنن و تا زمانی که مطمئن نشدن. در این بخش کارها صورت گرفته و دیگر در بخش شناسایی با علما و ثبت و راجستریشن مساجد و آگاهی از وضعیت علمی علما هم ما یک پروسه را روی دست داریم که امیدوار هستیم که انشاءالله بخیر آیسته آیسته این پروسه تکمیل شود.
بسیار زیاد تشکر.
سلام و درود صاحب، بخیر باشین.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، شما صحبت های جناب وزیر صاحب شنیدید که به موضوعات سبب نگرانی شهروندان افغانستان شده بود، پاسخ گفتن و یکی در آینده چی برنامه‌ای دارن هم با ما شریک ساختن. یکی تا چی اندازه توفیق نصیب وزارت ارشاد اوقاف میشه مرور زمان با آن جواب خواهد داد. تا برنامه بعد، بدرود.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام شنونده های عزیز و علاقمندان برنامه. برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل باشندگان ولسوالی قرماج که میگویند با اثر نامنی ها بیجا شده و بدون داشتن امکانات و سرپناه با یک دشت پناه بردن. این باشندگان میگویند که از مدت 6 روز که جنگ در منطقهشان شدت گرفته است، خانه هایشان را ترک کرده و حکومت نیز در قسمت رسیدگی به مشکلاتشان توجه نکرده است. یکی از این بیجا شدگان با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و خواهان رسیدگی به مشکل بی سرپناهی و گرسنگیشان از سوی حکومت گردید.
نام من خاکرنگ است، از ولسوالی قرماج برای شما صحبت میکنم. اینجا به قرماج خیلی دربدری است، مردم هم از جای بدر شده، رفته به سر سارا نشسته است، تکوتوک زیاد است، رپوتروپ زیاد است. از این صدای ما هر جای میشنوی باید به این قرماج آرامی شوید.
چه وقت میشه که شما از خانه تان به جای شدین؟
5-6 روز میشه که از جای بدر شدم.
کل مردم خانه را ایلا کده؟
کل مردم خانه را ایلا کده. هیچ کس امی طالبان هیچ کس نمیمونه که با خانه خود میره، دولت هم نمیمونه، امی خانه همه ویل است. ما مردم دشت خاتون هست سارا ششتم.
شما چند فامیل هست که از این منطقه به جای شدین از خانه تان و جنگ حالا در قرماج ادامه داره؟
ما جنگ خیلی ادامه داره. ما خودم فامیلای ما خیلی زیاد است. خانه ها زیاد از همه بدر شده. ما خودم دانه پرستیم دانه پرستیم به سر سارا نشستم، هیچ نه نون نه آب هیچ چیز برای ما سرم نمیشه. از دربدری و حوالتا خیلی دربدری خونکان زیاد شده.
در مجموع چقدر فامیل هستن در اینجا و حکومت طرفتون کسی پرسان نکرده؟
نه نه هیچ کس از ما پرسان نمی کنه، فقط طرف و طرف زیاد هست، اونا را میزنه اونا را میزنه. ما مردم هم از دربدر شدم بس سر سارا نشستم. خیلی فامیل ما زیاد هست، شاید 300 تا 400 تا خانه است که از جای بدر شده.
خب حالا فعلا در این دشت که رفتن شما چه امکانات دارند؟ خیمه سرپناه چیزی دارین ندارین؟
بلکه هیچ چیز داشته باشیم، هیچ چیز ندارم، هیچ نه خیمه دارم نه پلاس دارم، هیچ چیز ندارم. به سر سارا نشستم، هیچ چیز از صدای ما بشنوید، چیز همی اشرف غنی صاحب باشه دیگه کس باشه برای ما این صدایش بشنوید.
آب هوا چطور است؟ سرد است؟ گرم است؟
هوا گرم اما سرد است، هوا خیلی سرد است.
حالا شما هیچ امکانات ندارین؟ خشوا چطور سپری میکنه؟ روز چطور سپری میکنه؟
در بدری میره یک جا یک علب پلت جمع میکنم، یک جا میرم اینجا یک برای ما یک چیز پخته میکنه، اون پخته نمیشه، بیخی خیلی در بدری زیاد است.
خودتان چی میخواین؟ از حکومت چی تقاضا دارین؟
آخو خاصی ما همی هست که این جنگ کراشه و برای ما یک پلاس یک خیمه یک چیز باید برای ما محصر شه و عرض نیست چیز نیست، از گوشنگی بمردم از خونیکه.
ما مشکل این بیجا شدگان را با محمد اسلم سیاس معاون اداره عالی مبارزه با حوادث طبیعی مطرح کردیم. آقای سیاس در مورد رسیدگی با مشکل این بیجا شدگان چنین میگوید:
ما به مسئولین ولایت مربوطش هدایت میتیم و ضمناً اینا اگر مشکلی برشان نباشه یکی دو نفر نمایندهشان به دفتر مبارزه با حوادث برن، دوجا موضوع را به اطلاع اونا برسانن که تیم ارزیابی سریع بیایه اینا را یک ارزیابی بکنه و نیازمندیهایشان بتونیم زودتر کمکشون
کنید. خب سیاست در مجموع خود نمیقه وقت مثلا جنگا بوده در ولایات برای بیجا شده ها شما کمک کردین، اگر در صورت که اینا مراجعه بکنن چی کمک های برای اینا توراجر شما کرده میتونین؟
تمام کسایی که از حادثه جنگ متضرر میشن نظر به نیازمندیشان امرایشان کمک صورت میگیره. مثلا اگر در فضای باز باشن خیمه به عنوان سرپناه موقت و همچنان مواد غذایی، مواد غیر غذایی و در صورتی که اینا به شکل کتلوی زندگی بکنن کلینیکات تیار و سیم استخدام میشه که از اینا مواظبت بکنن. و اگر نیازمندی به سرپناه نداشته باشن مواد غذایی و مواد غیر غذایی برشان توزیع میشه. هدف ما از ارزیابی و نموست که ما نیازمندی ها را دریافت بکنیم و مطابق نیازمندی هموطن های
تا فعلا شما کدام راپورای از ولسوالی قرمچ به دست ناوردین از این بیجا شده ها؟ چیز معلوماتی به شما نرسیده که چقدر فامیل بیجا شدن و شما ارزیابی که داشته باشین؟
از ولایت فاریاب به ما گزارشی که رسیده او ای است که دمرای کسایی که اونا بیجای شدن چی از اثر حوادث جنگ یا از اثر حوادث طبیعی امرای از اینا یک مقدار کمک های صورت گرفته. اما این دوستای ما که با شما تماس گرفتن بهتری بود که بعد اداره مبارزه با حوادث تماس می گرفتن و جریان می گذاشتن که نمی رفتن به سرعت اینا را ارزیابی و سروی می کردن و مطابق با نیازمندیشان اینا را تحت پشتی کمک ها قرار می دن.
خب صاحب حال خوینا با ما تماس گرفتن، ما صدایشان را به گوش شما رساندیم. در حال حاضر شما به خاطر حل مشکل از اینا چی همکاری کردن میتونه؟
ما به ولایت وظیفه میتونم که ریاست مبارزه با حوادث ولایت تیم تکنیکیش بره اینا را ارزیابی و سروی بکنه، نیازمندی هاشون در نظر گرفته امرشون همکاری بکنه.
خب یعنی اگر شماره تلفنتون برای خود از اینا بتیم تماس بگیرن ان شاء الله همکاری میشه امرشون؟
حتما 02210 45 58 و 59 این دو شماره حالات اضطراری ماست که هر موقعی شب روز در زمانی که کسی مشکلی داشته باشه شما همین نمره را همین دو شماره را اعلان بکنین و هر کسی که مشکلی داشته باشه در هر تایم شب و روز با این دو نمره تماس بگیره، حتما براش پاس میکنن و نمو مشکلاتشون را یاد داشت میکنن با ما شریک میسازن و مسئولین هدایت بکنیم همکاری کنن.
در این بخش برنامه توجه کنین به شکایت یکی از باشندگان ولایت پکتیا که مشکلش را این گونه با برنامه در جستجوی انصاف رادیو آزادی مطرح کرده است.
علی جان نام دارم، قصی تخلص میکنم از ولایت مرکز ولایت پکتیا گردید با شما هم صحبت هستم. ما چارنوالیم با تقاید نظامیست و مشکل مییست که ده ما از سال جاری سپری شده با وسط که در مدت ده ما پول فیزیکی با بودجه و با تخصیص موجود بوده، ولی مرا معاش ما کس تا امروز نداده. هر قدر که مراجعه میکنم امروز به سبا میپرتن، معاش ما نمیتن. امیالیم پول فیزیکی بودجه و تخصیص موجود است. در میفته پیش رو 4 دفعه با مردم واسطه ساختیم، روان کردیم که پول ما را بتن. امروز به فردا کده پول ما نمیتن. 2 ماه از معاش، وقت معاش ما سپری شده، معاش ما نمیتن. مشکل ما اینم نیسته.
ما در برنامه های بعدی تلاش خواهیم کرد تا مشکل این سرانوال متقاعد را نیز با مسئولان در میان گذاشته و رای حل را برای آن دریافت نماییم. این بود موضوع برنامه این هفته در جستجو انصاف که براتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر در محل ادارات دولتی و یا غیر دولتی مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید تا شما را نیز در قسمت حل مشکلتان همکاری نماییم. شماره تماس برنامه 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.